أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب حجیت قول لغوی بود. دوستان عزیز، قول لغوی آیا حجت یا حجت نیست؟ اگر چنانچه شما به متن آیه شریفه مراجعه میکنید، به متن روایتی مراجعه میکنید، یه وقت هست که اون متن برای شما ظاهره، برای فقیه ظاهره، و اگر این گونه باشه قطعا حجت خواهد بود. چرا؟ چون ما از بنای عقلا کمک میگیریم و یکی از مهمترین مصادر قواعد اصولی بنای عقلاست. بنای عقلا میگه این ظاهره برای شما حجت. اما یه وقت هست دوستان عزیز که ظاهر کلام روشن نیست. مثلا ما کلمه به تعب در حدیث آمده، الان من هر کی به المنجد مراجعه کردم، مثلا واژه به تعب در المنجد نیست، واژه بیتع در المنجد نیامده. خب آیا به صرف این که مثلا معناش روشن نیست ما چکار کنیم؟ ما میریم به کتابه های قدما مراجعه میکنیم، ببینیم قدمای ما درباره این الفاظ چی گفتن. آیا حالا که به کتابه های قدما مراجعه میکنیم، به صرف این که یک نفر مثل خلیل بن احمد فراهیدی بگه معنای بیتع عبارت از یک خمریست که از مثلا فلان شی ساخته میشه، کفایت است یا نه؟ یا حتما باید دو نفر شاهد باشه، دو نفر لغوی. پس ما باید به دو کتاب لغت مراجعه کنیم، به صحاح اللغه مراجعه کنیم، به العین مراجعه کنیم، به صحاح اللغه مراجعه کنیم، به تهذیب اللغه ازهری هم مراجعه کنیم. و آیا باید در مورد افراد لغوی یعنی شخصیت های لغوی عدالت را احساس احراز کنیم یا نه؟ عدالت در اینجا هم به معنای دوازده امامی بودن نیست ها. عدالت در باب حجیت قول لغوی که ما داریم بحث میکنیم با عدالتی که در علم رجال هست فرق میکنه. وقتی اونجا مرحوم علامه حلی بحث میکنه که آیا عدالت در باره راوی شرط یا شرط نیست، عدالت در علم رجال برابر با دوازده امامی بودن است، عدالت در لغوی برابر با صادق بودن است. عادل است یعنی صادق است در واقع. آیا عدالت یعنی لازم است که اون ملکه عدالت که ما در امام جماعت مثلا سراغ داریم در باب قول لغوی باشد؟ اون ملکه عدالت در باب راوی باشد؟ میگن نه، اون ملکه عدالت اون معنایی که شما در کتاب فقه بر اساس حدیث عبدالله ابن ابی یعفور میگید لازم نیست اینجا باشه. مراد از عدالت در اینجا یعنی صداقت است. قول لغوی صادق، صادق حجت است. قول راوی که صادق باشه حجت است. پس عدالت به اون معنای دوازده امامی بودن، عدالت به اون معنایی که ملکه‌ای برای او حاصل شود که گناهان را ترک کنه و طاعات را انجام بده، لازم نیستم چی چیزی باشه، بلکه به صرف این که اخبار از روی صداقت باشه. وقتی جوهری میگه، میگیم آقا انگیزه برای جوهری وجود نداره که جوهری بیاد دروغ بگه، انگیزه برای ازهری وجود نداره که ازهری بیاد مثلا به دروغ بگه که عرب ها اینطور گفتن. مثلا کلمه سعید را عرب ها معنا کردن به معنای وجه الارض، کلمه سعید را معنا کردن به معنای مطلق و بله به معنای تراب الخالص. یا بیان بگن که آقا کلمه قور یعنی چه؟ یعنی التور. کلمه قور یعنی چه؟ یعنی الحیث. آقا الی ربها ناظره، یا آقا نظره مشترک لفظیست، سه تا معنا داره. نظره الیه یعنی نگاه کرد با چشم بود، نظره الیه یعنی انتظار داره، نظر الیه یعنی مهلت داد، فنظرتون الی میسره. یا ببینید سه تا معنا داره، یعنی این واژه برای سه معنا وضع شده، حالا وضع به هر معنایی که بگیریم درست، از یک واژه باشه یا از سه واژه باشه فرق نمی کنه. مهم اینه که اینجا الان در آیه شریفه که میگیم الی ربها ناظره، به معنای نظر کردن با چشم نیست، به معنی انتظار است، یعنی اینا از پروردگارشون انتظار رحمت دارن. خب قول لغوی که در اینجا حجته، یعنی قول لغوی که تعدد درش لازم نیست، عدالت به اون معنای دوازده امامی بودن یا به معنای اون ملکهی که در باب امام جماعت بگیم لازم نیست، بلکه صرفا صادق باشه کفایت میکنه، یک نفرم باشه کفایت میکنه. عده ای از بزرگان آمدن مدعی شدن دوستان عزیز که قول لغوی حجته. من در اینجا یک کلمه خیلی خوبی رو میخواستم عرض کنم. ببینید دوستان عزیز، ما وقتی که مراجعه میکنیم به قول لغوی که میگیم قول لغوی حجته، چرا در واقع دلیلی وجود داره برای این که قول لغوی حجته؟ که انهو دوستان عزیز، ما الان یک ادعایی داریم، قول لغوی حجته، بسیاری از بزرگان فقه آخر بودن، اما قول لغوی حجتان بنابر چی؟ قول لغوی، الان ما در حجیت قول لغوی بحث میکنیم، یک قاعده اصولی رو میخوام بحث کنیم که اگر این قاعده اصولی کلی رو ما نتیجه گرفتیم، مصادیقش در فقه خیلی کاربرد داره. یعنی در حقیقت ما یک قاعده کلی را از نظر علم و اصول داریم تدوین میکنیم که کاربردش در فقه بسیار دوستانه دید. ولی ملاک برای این حجیت قول لغوی چیه؟ مبناش چیه؟ شما از کجا به دست میارید که قول لغوی حجته؟ این همونیست که در علم و اصول میام قواعد کلی رو بیان میکنیم، بعد در تمام اونای چیستی وجود داره. یعنی وقتی ما میام میگیم آقایون مثلا فهم میکنیم که اصل حقیقت است و برای حقیقت علامتی وجود داره، تبادر وجود داره، صحت عدم صحت سلب وجود داره، اعتراض وجود داره، میگیم خب از کجا شما اعتراض را آمدید علامت حقیقت قرار دادید؟ از کجا عدم صحت سلب را علامت حقیقت قرار دادید؟ از کجا شما مثلا فرض میکنیم که تبادر را علامت حقیقت قرار دادید؟ خودش یک سؤاله. علمای علم اصول مثل علمای علم لغت آمدن گفتن آقا علامت حقیقت سه تاست، اما علمای اصول در کنارش نیامدن فتح باب کنن که آقا چرا میگیم این سه تایه. نکته اصلیش اینه که قواعد اصولی پشتیبان میخواد، یعنی پشتوانه باید داشته باشه. آقایون قواعد اصولی رو از اول تا آخر اگر شما بررسی کنی، مثل اینجا که میخوام بگیم قول لغوی حجته، شما بر چه اساس میگید قول لغوی حجته؟ میگیم پایه و اساسش بنای عقلا است. حالا ببینید بنای عقلا آیا میرن اینا به دو نفر مراجعه میکنن، یا بنای عقلا میرن به لغوی مراجعه میکنن که به قول خودشون مثلا به قول ما عادل تمام معنا باشن؟ به چه چیزی علمای لغوی مراجعه میکنن؟ ببینید ما وقتی که در حقیقت بررسی میکنیم این مطلب را، دوستان عزیز، مرحوم علامه محمد جواد معنیه رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه فی ثوبه الغشیم میگه آقا ما مبانی علم اصول رو که بررسی کردیم، یعنی اون مستندات قواعد کلی علم اصول که چون ما علم اصول ما به شیوه متکلمانه، یعنی قاعده های عمومی رو میاریم و در حقیقت از مستنداتش بحث میکنیم، دقیقا من قبلا هم گفتم نظیر اصول النحوه که ما قواعد نحوی رو بیاریم و از پشتیبانه های رو صحبت کنیم که پشتوانه علم نحو چیه که شما میگید آقا مجرور مجروره، مرفوع مرفوعه، فاعل مرفوعه، اینا از کجا سرچشمه میگیره؟ ببینید مرحوم علامه محمد جواد معنیه میگه ما تمام مستندات علم و اصول رو که بررسی کردیم دیدیم نهایتاً به 9 تا عنوان برمیگرده، و من از اول کفایه دوستان عزیز تا آخر کفایه بررسی کردم، بیشترین استناداتی که مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه داره دوستان عزیز به بنای عقلا است. بنای عقلا اونقدر مهمه که در حقیقت علم اصول که عبارت از علمی است که درباره ظواهر داره بحث میکنه، درباره حجیت داره بحث میکنه، یعنی حجیت ظواهر بحث میکنه. علم اصول دوستان عزیز کلن درباره حجیت بحث میکنه. خب حالا که کلن درباره حجیت بحث میکنه، مهمترین مستندش در حقیقت چیه؟ بنای عقلاست. مهمترین مستندش بنای عقلاست. ما در یک کتابی داریم به نام تأثیر حدیث در علم در علوم اسلام، جایگاه حدیث در علوم اسلام، آمدیم در فقه گفتیم آقا بیشترین تأثیر را حدیث در فقه و به قول مرحوم آیت الله ما آقای بروجردی رحمت الله علیه، اگر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه نمی آمد و برای ما تأثیر را نمی نوشت و قبل از او در علم اصول خبر واحد را حجت نمی کرد، ما دوستان عزیز از فقه هیچی نداشتیم. باید به همون اصول و قواعد کلی اکتفا می کردیم و تمام فروع رو تخریج بر اونها می کردیم. اما شارع مقدس آمده با روایات برای ما بیان کرده، متفرقات رو جمع کرده، مجتمعات رو متفرق کرده و تعبیرات رو خیلی جالب آورده. دو تا چیز ممکنه شبیه هم باشن، شارع بگه نه ما اینا رو شبیه هم نمی دونیم، اینا دو دو تا چیزی که اصلا با هم فرق میکنه، شارع میگه اینا عین هم یک مفهوم دارن. این هنر شارعه. چرا قیاس را حجت نمیدونه؟ چرا قیاس را حجت نمیدونه؟ چون شارع نمیخواد بین مشتبهات همه جا جمع کنه. خیلی وقتا بین مشتبهات تفریق قائل میشه و بین مفترقات دوستان عزیز بازگاهی تجمیع قائل میشه. مرحوم آیت الله آقای مغنی دوستان عزیز، بله داشتم میگفتم در اون کتاب ما گفتیم که حدیث در فقه از همه بیشتر تأثیر گذاره و بعد از حدیث در کلام، بعد از حدیث در کلام اخلاق. اخلاق که دیگه میگیم روحیات مردم و اخلاقیات داره، اما در علم اعتقادات ما بعضی موارد مخصوصا معاد اصلا جز با حدیث شناخته نمیشه. ما کلیات معاد رو با عقل میتونیم تقریب کنیم که آقا باید معادی باشه که صدام با اون جنایت و هیتلر با اون جنایت به جنایتشون برسن رسیدگی بشه و الا بنا باشه او هم با مردن تمام بشه و مثلا یک مؤمن مخلص قلدس اهل بیت علیهم السلام هم که یک مورچه ای را نیازاریده مثل مرحوم آیت الله آقای مرزا جواد آقای تبریز تهرانی رحمت الله علیه، پس بنابراین دوستان عزیز عرض کنم جلیف با سعادت شما که اگر فرقی نباشه هیچی نمیشه دیگه، باید فرق باشه. کلی معاد با دلیل عقلی ثابت میشه، ما جزئیاتش برزخ چیه، نمیدونم حالات قیامت چیه، موقفهای قیامت چیه، اینا ببینید کتاب تسلیت اون کتاب المعاد مرحوم سید عبدالله شنبر که در باقی معاد و تمامش بر اساس روایاته، یا کتاب المعاد بهار الانوار را شما ملاحظه بفرمید کنید مرحوم علامه مجلسی چقدر روایات میارید. ببینید مرحوم محمد جواد معنیه در کتاب اصول الفقه فی توبه جدید میگه آقا ما بررسی کردیم مصادر قواعد علم اصول کلن از 9 تا قاعده بیرون نیست، از 9 تا قاعده که یکی از اونها بنای عقلا. بنای عقلا بسیار مورد اهمیت در واقع و کاربرد. ما در همون کتاب هم نوشتیم، در اون کتاب نوشتیم بعد از بنای عقلا چیزی که در باب علم و اصول باز کار سازه خود دلیل عقله، بعد از دلیل عقل سنت، آیات شریفه قرآن باشید، آیاته و بعد روایاته. منتها تعداد روایاتی که در علم اصول مورد استشهاد قرار میگیره از تعداد آیات به مراتب بیشتره. ما به آیه قرآن در حجیت خبر واحد استشهاد میکنیم همونطور که به روایات استشهاد میکنیم، اما روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد دارن متعددن. ما در قرآن ممکنه آیه پیدا نکنیم، در قرآن آیه پیدا نکنیم که بر استصحاب دلالت کنه، ولی روایات بر استصحاب دلالت میکنه. پس ببینید دوستان عزیز روشن شد. ما حالا میخوام به عنوان یک قول لغوی را وقتی میخوام حجت بدونیم، این آقایون مشهور و معروف آمدن فرمودن قول لغوی میدونی از چه باب حجته؟ از باب خبرویت، چون اهل خبره هست، چون متخصصی. و بنای عقلا در عالم اینه که همه جا به خبره مراجعه میکنه. در مورد الفاظ شما به خبره مراجعه میکنید، اول لغت دان، اول لغت. در مورد طبابت به خبره مراجعه میکنید، اول طبیب. در مورد برخشی به اصلا به آقای مهندس برق مراجعه میکنید، اول مهندس کهربایی. در مورد نقشه‌کشی به مهندس نقشه‌کشی ساختمان مراجعه میکنید، اول مهندس مثلا الخطاط، الخطاط یعنی خطه البحث یعنی نقشه راه. ببینید دوستان عزیز، پس بنای عقلا در تمام مواردی که در جامعه دارن با اشکال انجام میرن و زندگی میکنن، این بنای اونها به اینه که میرن به اهل خبره مراجعه میکنن. و اگر به اهل خبره مراجعه میکنن، معناش اینه که قول خبره را حجت میدونن، بدون اینکه توجه داشته باشن که آیا حقیقت داره یا نه، بدون اینکه توجه داشته باشن که آیا متعدد هست یا صحبت. بل این اساس هست که به قول آقایون دیگه وقتی به همین مقدار اکتفا بکنیم، خب کتاب المجد هم میتونیم از کتابخانه برداریم، از کتاب، از قفسه و فوری لغت رو معنا بکنیم. دوستان عزیز، ما بنیان بحث رو گفتیم در واقع. اینا میگن آقا ما به مهندس مراجعه میکنیم در قیمت گذاری، مقوم رو میاریم قیمت گذاری میکنیم، گوسفند رو میخواد قیمت گذاری کنه، مقوم در گاش که همه جا وزن نمیکنن، بابا گوسفند رو بلند میکنه با چشمش میفهمه که چند کیلو وزن داره، به باغ نگاه میکنه با چشمش میفهمه که چقدر میوه داره، به مزرعه هندوانه نگاه میکنه، به مزرعه یک دوری میزنه مزرعه رو نگاه میکنه، بعد میگه این فرق اتفاقا در قول خودش هم خبره هست. این رو میگن مقوم، این رو میگن مخمم، این رو میگن کسی که در واقع خبر میده در مورد امور. حالا ما سوال میکنیم از شما، آیا شارع مقدس در این موارد گوناگون ببینید ما را جلو ما را گرفته؟ نه خیر، هیچ کام نکرده. من در درس فقه خلاف که برای دوستان داشتم، بحث بیع سلف و بیع سلم را که توضیح میدادیم، یک روایت از امام علیه السلام وارد شده که مرحوم صاحب جواهر میگه آقا با این روایت دیگه لازم نیست شما وارد مصادیق بشید. امام فرمود کل ما وسخته، کل ما وسخته، یا کل ما از هم جدا باید باشه، کل ما وسخته طوله و عرضه فهوه سقفیه السلف. هر چیزی که شما توصیف کنید طول و عرضش را، یعنی بتونید توصیف کنید. خب نگاه کنید دوستان عزیز، اینجا دیگه قولی آقای واصف حجت لغوی نظیر اویه دیگه، خبره. ما چرا قول و آقا را حجت میدونیم؟ چون خبره، چون توصیف که میکنه قشنگ توصیف میکنه. و به همین جهت دوستان عزیز شما نگاه کنید، فقهای اهل سنت آمدن وارد مصادیق گوناگون شدن، آیا ماهی ها جایزه به سلم و سلف فروخته بشه یا نه، پرندگان آسمان یه جور جانه، گوشت ها جایزه یا نه، سبزیجات جایزه یا نه، نون ها جایزه یا نه، آرد جایزه یا نه، گندم جایزه یا نه، مثلا فرض بکنیم که کار جایزه یا نه، یا شما مسابقه جو و همینطور ارزن و فلان و بهمان، ده ها مثال زدن ها. من بدایت المجتهد عبارت ها را به رفقا مثال زدم. تذکره علامه هندی که بر اساس فقه اهل سنت پیش رفته، مرحوم علامه 60 صفحه این مسائل را یکی پس از دیگری میاره. من به رفقا گفتم فقط ما در باب سلف یک روایت داریم و اون روایت در باب گوشت ها میگه آقا گوشت رو باید ببینی و بخری، چون ممکنه گوشت مثلا کهنه، گوشت فلانی، گوشت فلان بود. این روایت هم در فقها بهش عمل نکرد. الان شما ملاحظه بفرمایید تمام عبارت کتاب تحریر الوسیله که اصلا مثال نمیزنه، میگه بیع سلف و سلم باید با توصیف باشه به جوری که رفع ابهام بشه. آیت الله خویی میاد مثال میزنه، همه این مثال هایی رو که آقایون آوردن ذکر میکنه، بعد میگه الا مثلا در سه مورد، یکی در مورد خانه ها و عقار و ساختمان ها و یکی هم در مورد عقاقیر یعنی داروها و یکی هم در مورد زیورآلات، چون اینا رو نمیشه با توصیف بیان کرد. خب حالا دوستان عزیز شما نگاه کنید، مرحوم صاحب جوار میگه، صاحب جوار میگه ما همه رو در امان خدا قرار میدیم. امام فرمود آقا آقای واصف کارش درست، اون آقایی که توصیف میکنه که آقا این سوئیتی که برای شما آماده گرفتم این اوصاف رو داره، به قدری خوب توصیف میکنه که مشتری دیگه حالیش میشه چی میگه. در مورد دارو هم همینطور، آقای طبیب سنتی الحتا جوری توصیف میکنه که آدم میفهمه دیگه، بعد میگه بفرماییرم بگیرید با. نیازی نیست که ما حتی استثناء کنیم، صاحب جوار استثناء نکرده، مرحوم امام خمینی استثناء نکرده، کلی گفتن. عبارتی داره صاحب جواهر که از شهید ثانی گرفته. شهید ثانی در شرح لومه چی میگه؟ میگه آقا والعامی اعرف و اثبت به وصف الاشیاء و حظ الفقیه اجماع. میگه آدم عامی و آدم توده مردم، کسی که در کوچه و بیابان کارشه، آقای املاکی، آقای مثلا فرض میکنیم که مخمن، آقای حراس، در محل ما میگن حراس، کسی که حرز میکنه این زمین رو که چقدر گندم داره، چقدر جو داره، چقدر اندوانه داره، چقدر بادنجون داره، چقدر مثلا گل زعفران داره، چقدر زرشک داره، آم یا سر با مثلا فرض میکنیم یک هکتار درخت زرشک رو میگه آقا تمام اینا رو من به 200 میلیون میخرم. نگاه میکنه حراز رو میاره، یعنی مخمم رو میاره، اینایی که نوعا معامله میکنن و سر درخت ها میوه ها رو میخرن، خودشون اصلا اهلش میشن، میشن مخمم. این خبره ها، این اسمشو میذاریم خبره، که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب بر قول خبره و قول مخمم میگه اعتماد میشه کرد و لازم نیست که دو تا شاهد هم باشه، یک نفر کافیه. چطور شما در معاملات به اون سنگینی بر قول مخمم اعتماد میکنید؟ حالا در باب لغت نمیخوای مثلا فرض کنیم بر یک نفر اعتماد کنی؟ چرا؟ اینم یک نوع اعتماده. ببینید اینم مثال آوردم برای اینکه دوستان روشن باشه که ما در موارد گوناگونی در فقه داریم که شارع مقدس آمده بر قول یک نفر اعتماد کرده. آقا بعضی از بزرگان ما قول رجالی رو حجت میدونن از باب خبرویت. البته مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مقدمه معجم رجال الحدیث ایشون میگه از باب ثقه خبیر، بالاخره ثقه خبیر ما میگه. نگاه کنید قول رجالی میگیم چرا حجته، قول مخمن چرا حجته، آقای مخمن قول او در باب سلف و بیع سلف همه جا حجته، و حتی شهید ثانی میگه والعامی و اعرف و اثبت من الفقیه. بعضی وقتا فقیه اصلا در مورد مصداق ها اگر دخالت کنه کار را خراب میکنه. فقیه صلاحش اینه که همون کلی حکم را بگه، این عامی هست که میاد مصادیقش را پیدا میکنه. آقا کدوم مصداق معامله مثلا فرض میکنیم که قاعده ربوی اینه، حالا اون شخصی که معاملات را انجام میده میگه این قاعده مصداق ربا هست، اون مصداق ربا نیست. پس ملاحظه فرمید دوستان عزیز، شارع مقدس در موارد متعددی ما میبینیم قول خبره را حجت دونسته. پس بنابراین این شارع آمده اون چرا که عرف و بنای عقلا داره در روزگار خودش انجام میده او رو تأیید کرده و منعی و ردعی از او انجام نداده. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.